قسمت دوم از فصل چهارم، عنوان حمایت. برای پدری یا مادری کردن باید در حق خودمان پدری یا مادری کرده باشند. وقتی هیچ انرژی برایتان نمانده است، وقت گذاشتن برای فرزندانتان و احترام و واکنش محبت‌آمیز به او ممکن است سخت باشد. شاید فقط به این خاطر باشد که در حال حاضر خسته هستید یا چون احساس می‌کنید والدینتان چنین چیزهایی به شما ندادند. برای پدری یا مادری کردن باید در حق خودمان پدری یا مادری کرده باشند. با این حال احتمالاً شکفت زده خواهید شد از اینکه چقدر تحمل دارید و ادامه دادن تا چه حد ممکن است. اما تحمل این وضع همیشگی نیست. بنابراین اگر احساس کردید تحملتان به پایان رسیده است، کمک بگیرید. این حمایت ممکن است به صورت کمک عملی باشد تا وقتتان را آزاد کند و بتوانید بیشتر به فرزندتان توجه کنید یا بخوابید، یا در مدتی که شما در حال بخشیدن چیزی هستید که احساس می‌کنید به شما داده نشده است یا احساس می‌کنید نباید بدهید. حمایت ممکن است داشتن فردی باشد که به شما گوش می‌دهد. شنیده شدن و قضاوت نشدن برای هر احساسی که بچه داری در شما ایجاد می‌کند لزوماً آن را یک روان درمانگر با تجربه انجام نمی‌دهد. دوستان و خانواده هم می‌توانند برای این کار خوب باشند اگر بتوانند ویژگی عادی دوگانگی پدر و مادر بودن را بپذیرند و آن را درک کنند. باید به خاطر داشته باشیم این احساسات ما یا چیزهایی که خودمان تصور می‌کنیم نیستند که می‌توانند به فرزندانمان آسیب برسانند، بلکه نحوه واکنش نشان دادن ما به آنهاست. به مطالعه موردی مارک فکر کنید. این واقعیت که او می‌خواست فرار کند تأثیر منفی بر پسرش نگذاشت، چون او فرار نکرد. این داستان شارلوت است. من قبلا افکار ترسناکی در خصوص صدمه زدن به دخترم روزان داشتم. وقتی شبها همش با گریه بیدارم می‌کرد، به پرت کردن یا خلاص شدن ازش فکر می‌کردم. این افکار بیشتر از گریهش من را ناراحت می‌کرد. خجالت می‌کشیدم و فکر می‌کردم اگر به کسی بگم روزان رو از من می‌گیرن. بعدش خودم رو با این فکر شکنجه می‌کردم که احتمالاً بهتره اونو ببرن. تنها زمان دیگه‌ای که یه حس شبیه به این رو داشتم وقتی بود که نوجوان بودم و می‌خواستم پدر و مادرم رو بکشم. هرچند اون افکار به اندازه افکاری که درباره دخترم داشتم ناخواسته نبودن. واقعاً فکر می‌کردم ممکنه از دستش بدم و بهش صدمه بزنم وقتی دیگه نمیتونستم تحملش کنم. دل رو به دریا زدم و با خواهرم صحبت کردم. اون به من گفت که بعضی وقتها همه این احساس رو دارن و کاری که اون میکنه اینه که میذاره چنین افکاری توی ذهنش بیان و برن. درست مثل گوش دادن به آدمهای آزاردهندهی که اصلا قصد نداری تحت تأثیرشون قرار بگیری. فقط این که اون من رو مثل یک آدم عادی پذیرفت و فکر نکرد که دارم دیوونه میشم. واقعا به من کمک کرد و فکر میکنم بعد از این ماجرا افکار صدمه زدن به دخترم دست از سرم برداشتند. میدونم اگه قرار باشه برگردم میتونم دوباره با خواهرم صحبت کنم. کاش زودتر دربارش باش حرف زده بودم. اگر ما به عنوان والدین احساس کنیم نمیتوانیم در خصوص افکار یا احساسات یا تصوراتی صحبت کنیم که کمتر از حد ایدالن، آنها بزرگتر میشوند و مدیریت کردنشان سخت‌تر می‌شود. این مهم است که بتوانیم درباره آنها صحبت کنیم، جایی برای زدودن و پالایش آن احساسات داشته باشیم تا به ضرر فرزندانمان به این احساسات عمل نکنیم. حمایتی که شما نیاز دارید کسی است که واقعاً به شما گوش می‌دهد، منظورتان را می‌فهمد، می‌تواند تمام احساساتتان را بپذیرد بدون اینکه در آنها غرق شود و در واقع نقش مکانی امن را برایمان دارد. آرامش آنها ناشی از این آگاهی است که هر اضطراب یا عذابی که درگیر آن هستید گذراست. خوشبینی دلنشین آنها میتواند به شما کمک کند از پس آن بر بیایید. این همان نوع کمکی است که میا در بخش قبلی از مادرش و شارلوت از خواهرش دریافت کرد. شما به این نوع حمایت نیاز دارید، زیرا کودک هم به نوبه خودش به شما نیاز دارد تا بتوانید تمام احساساتش را بپذیرید بدون آنکه در آنها غرق شوید. این وظیفه شماست که این نوع رابطه حمایتی را به فرزندتان ارائه دهید. این نوع توجه کردن به هر کسی سخت است اگر خودتان کمی از آن را دریافت نکرده باشید. شاید لازم باشد که به نزدیکترین و عزیزترین افرادتان توضیح دهید این همان نوع کمکی است که به آن نیاز دارید. همچنین ممکن است به کمک عملی هم نیاز داشته باشید. برخی از اطرافیان ممکن است این را خوب حدس بزنند و به شما کمک کنند. اما اگر این گونه نیستند، خودتان درخواست کمک کنید. همچنین فقط مادران نیستند که به حمایت عاطفی نیاز دارند. پدران نیز به آنها نیاز دارند. انسان‌ها قرار نیست که تنها و بی صدا و قوی باشند. ما حیوانات گله‌ای و اعضای یک قبیله هستیم. از قبیله کمک بگیرید. تأمین مالی یک خانواده در حال حاضر بسیار سخت‌تر از نسل‌های قبل از ماست. زیرا خرید یا اجاره خانه چندین برابر گذشته هزینه دارد. من معتقدم در حالی که ما منتظر هستیم تا سیاستمداران این بی‌عدالتی را اصلاح کنند، شاید نسل قبل بتواند از نظر مالی و همچنین عاطفی به والدین جدید کمک کند. ما به کمک نیاز داریم که به ما این امکان را می‌دهد تا رابطه بهتری با فرزندانمان داشته باشیم، نه کمکی که به ما اجازه می‌دهد آنها را از خودمان دور کنیم. داستان شینا نمونه‌ای از این است که چگونه این اتفاق می‌افتد و در صورت وقوع آن چگونه به مسیر اصلی بازگردیم. شینا که آرایشگری پاره وقت است، دو فرزند داشت و دو قلو باردار بود. وقتی یک ماه به پایان بارداری شینا مانده بود، به او گفتند که یکی از دو قلوهایش رشد نمی کند. زایمان هم برای شینا هم برای بچه ها تراماتیک و خطرناک بود. یکی از بچه ها به نام چارلی خوب به دنیا آمد. دیگری تد نیاز به کمک زیادی داشت و باید در محیطی نگهداری می شد. شینا با تد که ضعیف و ناخوش بود در بیمارستان ماند و چارلی به خانه رفت. به مدت 4 هفته شینا کمک کرد و تد را نگه داشت تا اینکه حالش به اندازه کافی خوب شد که بتواند از بیمارستان مرخص شود. جاد، همسر شینا که نوازنده بسیار موفق بود، ساعت‌های متمادی کار می‌کرد و اغلب در تور و از خانه دور بود. او یا نمی‌خواست یا شاید احساس می‌کرد نمی‌تواند وقت بیشتری را اختصاص دهد تا در این زمان بیشتر در کنار خانواده‌اش باشد. احتمالاً می‌ترسید نتواند احساساتش را کنترل کند اگر به این واقعیت توجه کند که نزدیک بود همسر و یکی از فرزندانش را در زایمان از دست بدهد. این عقیده که اغلب ادعا می شود مردان باید قوی باشند، به نظرم تأثیر مخرب آن بیشتر از تأثیر مثبتش است. وقتی شینا به خانه برگشت، نمی توانست این واقعیت را بپذیرد که مادر دوقلوهاست. پرستاری را که برای مراقبت از چارلی استخدام کرده بودند نگه داشت. او از لحاظ ذهنی می دانست که چارلی به او تعلق دارد، اما واقعا احساس نمی کرد که این طور است. او چارلی را متعلق به پرستار می دانست و تد را متعلق به خودش. چون این احساس خیلی ناخوشایند بود، می خواست آن را فراموش و باور کند که هیچ چیز اشتباهی وجود ندارد. شینا برای پرت کردن حواس خودش به همه نشان می داد که حالش خوب است. زیاد بیرون می رفت و مدام در کلوب های شبانه شرکت می کرد. احساساتش مثل شوک به او ضربه می زدن. شوک داشتن دوقلوها، شوک زایمان بسیار سخت، شوک اینکه نزدیک بود تد را از دست بدهد و از همه بدتر این احساس که چارلی واقعا متعلق به او نبود. وقتی او یکی از این شوک ها را احساس می کرد، به جای اینکه آن را بررسی کند، بیشتر از پرستار کودک کمک می گرفت و فکرش را با بیرون رفتن منحرف می کرد. وقتی چارلی گریه می کرد، او واقعا احساس نمی کرد که باید آرامش کند. اگر پرستار آن اطراف نبود، او از یکی از بچه ها، جاد، مادرش، نظافتچی یا به قول خودش هر کسی غیر از من می خواست که او را آرام کند. خواهش او برای آرام کردن خودش این بود که سعی کند حواسش را پرت کند. به جای آنکه ناراحتی او را تسکین دهد که بی‌شباهت به پرت کردن حواس خودش نبود، برای اینکه مغلوب احساساتش نشود. چارلی حدوداً 4 سال داشت که شینا توانست از نظر عاطفی او را به عنوان پسرش قبول کند. او میگوید فکر میکنم بیشتر از 3 سال تو شوک بودم، اما این رو فقط وقتی از شوک بیرون اومدم متوجه شدم. اینها چه تأثیری بر چارلی داشت؟ حالا دوقلوها 10 سال سن دارند. فرزندان دیگر شینا از جمله تد شاد و خوشحالند، اما چارلی کودک مضطرب و بسیار وابسته است. به نظر می رسد او احساس می کند نمی تواند در هیچ رابطه موفق باشد. برای دوست داشتنی بودن باید سخت تلاش کند. شینا می گوید چارلی هر کاری برای تد می کند، گرچه تد آن را جبران نمی کند یا دست کم تا به حال جبران نکرده است. بعضی اوقات دوستان و خواهر و برادرش این مهر طلبی چارلی را آزار دهنده می دانند. این مشکلش را تشدید می کند و حتی سخت‌تر تلاش می کند تا این مشکل را با افراد دیگر حل کند. این ناامنی که او در روابط احساس می کند به احتمال زیاد به جدایی اولیش از مادر و برقرار نکردن ارتباط پس از بازگشت او ربط دارد. شینا می گوید تنها زمانی که او احساس آرامش بیشتری می کند زمانی است که آنها دو نفری با هم وقت می گذرانند که با داشتن شغل و 4 فرزند کار آسانی نیست. یک بار در هفته شینا و چارلی به کلاس نقاشی می روند، فقط خودشان دو نفر. شینا می گوید که این کار کمک می کند. وقتی کلاس نقاشی به خاطر تعطیلات برگزار نمی شود، شینا حتما هر هفته دقیقا همان 2 ساعت را به او اختصاص می دهد تا با هم 2 نفری نقاشی بکشند. من پرسیدم از همان اول چه چیزی ممکن بود به او کمک کند تا طور دیگری رفتار کند؟ او احساس می کرد اگر زایمان کمتر آسیبزا بود، احتمالاً آنقدر شد که نمی شد که به نظرش یکی از دلایلی است که مادر دوقلوها بودن را انکار می کرد. اما او فکر می کند که علت اصلی این شکاف نبودن کنار چارلی در آن هفته 4 اول پس از زایمان است. وقتی به خانه بازگشت، او می گوید بوی بچه من رو نمی داد، اما تد چرا؟ او همچنین فکر می کند اگر در آن زمان مشاوره می گرفت می توانست با آنچه اتفاق افتاده روبرو شود و درباره تأثیری که بر او داشته است صحبت کند. گرچه چارلی گریه می کرد و می خواست شینا او را پیدا کند، شینا هم احتیاج به درک و پیدا شدن داشت. به خاطر اینکه احساساتش را درک نمی کرد، از درک احساسات دیگران نیز عاجز بود، به خصوص چارلی. نکردن با او کار را برایش آسان کرد که حواسش را پرت کند، از او فرار کند و مراقبت از او را به پرستار بسپارد. شینا این روزها چارلی را دوست دارد و می پرستد و از اوقاتی که با پسرش می گذراند لذت می برد. تا جایی که امکان دارد با او وقت می گذراند و با این کار شکاف اولیه رابطه را ترمیم کرده. وقتی فرزندان ما را بزرگ می کنیم، همانطور که دائما تکرار می کنم، فقط می توانیم تمام تلاشمان را بکنیم تا با آنها ارتباط خوبی داشته باشیم. شکاف ها اهمیت ندارند، بلکه نحوه ترمیم و اصلاحشان مهم است. حالا رابطه چارلی و شینا محکم شده و احساس امنیت چارلی در روابط بهبود یافته است. با کم شدن احساس مهرطلبیش، احساس شادیش بیشتر می شود. چرا که خبر خوب این است که گرچه ما هرگز مانند کودکیمان نرم و منعطف نیستیم، اما از سنگ که ساخته نشده ایم. ما می توانیم با دیگران روابطی برقرار کنیم و همچنین می توانیم تا آخر عمر با دیگران از نو رابطه برقرار کنیم. اگر شینا این شکاف را در رابطهش با چارلی اصلاح نمی کرد، احتمالاً وقتی او بزرگتر می شد، دلبستگی های عاطفیش همان الگوی احساس ناامنی را داشت و عشق برایش بیشتر حس رنج مهر طلبی را داشت تا پیوندی شاد و لذت بخش. ممکن است روزی چارلی برای داشتن اعتماد بیشتر در روابط و نگرانی کمتر به کمک بیشتری نیاز داشته باشد. ممکن است نیاز داشته باشد والدینش داستان اوایل زندگیش را برایش تعریف کنند تا بتواند احساسی را که دارد درک کند. این به او کمک می کند بداند احساسی که دارد تقصیر خودش نیست و مطمئناً به این دلیل نیست که او به اندازه هر فرد دیگری دوست داشتنی نیست، بلکه به این خاطر است که ما در بچگی بسیار تأثیرپذیر هستیم. جاد، همسر شینا، متوجه نشده بود که شینا با چارلی ارتباط برقرار نکرده است. خودش هم سعی نکرده بود با چارلی ارتباط برقرار کند. اگر او از بدو تولد چارلی نقش اولین پرستار را به عهده گرفته بود، به جای اینکه برای برآورده کردن تمام نیازهای چارلی کاملا به پرستار بچه متکی باشد، به نظرم چارلی در روابطش احساس امنیت بیشتری می کرد. من کاملا با کمک گرفتن از دیگران موافقم، اما بچه ها به ارتباط اولیه با والدینشان نیاز دارند. من این داستان را تعریف نکردم تا بتوانیم شینا و جاد را توبیخ کنیم. جاد دقیقاً همان کاری را می‌کرد که مردان خانواده‌اش و بسیاری از مردان در گذشته همیشه انجام دادند، اینکه اوایل بچه‌داری را به مادر و پرستار بسپارند. زن این الگوهای فرهنگی دشوار است، چرا که ریشه دواندند مگر اینکه به اندازه کافی از آنها آگاه باشیم تا آنها را به چالش بکشیم. شینا احتمالاً الگوی خودش را در مواجهه با احساسات دشوار یافته و به پرت کردن حواس به جای بررسی کردن آنها پرداخت. زیرا پرستاران اولیش برای خوشحال کردنش از همین روش استفاده کرده بودند. درست همانطور که شوهرش معتقد بود بچه داری وظیفه یک مرد نیست. باور کردنش راحت است که یک نوع رفتار را طبیعی بدانیم، در حالی که صرفاً آموزه است که به آنها تلقین شده است. این تلقین ها می توانند مانع از ارتباط ما با فرزندانمان شوند. مسئله والدین بد یا والدین خوب بودن نیست. همه نهایت تلاششان را می کنند. اما اگر تا جایی که می توانیم خودمان را از اثرات و باورهای فرهنگ و تربیت خودمان آگاه سازیم، می توانیم اصلاحاتی را انجام دهیم که به عملکرد بهتری برای ادامه راه منجر شود. برخی از والدین به کمک نیاز دارند. کمک از طرف بستگان یا پرستارها تا بتوانند سر کار بروند یا حتی دوش بگیرند. با این حال مهمترین افراد در زندگی کودک باید پدر و مادرش باشند و به خاطر داشته باشید منظورم از پدر و مادر شخص یا افرادی هستند که مسئولیت اصلی کودک را به عهده دارند. بنابراین پدر و مادر ممکن است به معنی افرادی باشند که برای مدتی سرپرستی کودکی را به عهده می‌گیرند. افرادی که کودک را به فرزند خواندگی می‌گیرند، نامادری، ناپدری، قیم و والدین جانشین. منظور افرادی نیستند که به طور موقت به این مسئولیت کمک می‌کنند. همه به پیوند اولیه به عنوان تکیه‌گاه امن در زندگیشان نیاز دارند. پرستار بالاخره می‌رود و این پیوند اولیه شکسته می شود که ممکن است تأثیراتی بر آینده داشته باشد. کودکان نیاز دارند احساس کنند که اولویتی در زندگی پدر و مادرشان هستند، به خصوص در سالهای اول. آنها باید احساس کنند انسانهایند که با آنها ارتباط برقرار می شود، نه وظایفی که محول می شود. تمرین: به چه حمایتی نیاز دارید؟ در وسط یک صفحه کاغذ اسمتان را بنویسید یا نمادی بکشید که معرف شماست. اطرافش شبکه حمایتی خودتان را بنویسید یا بکشید. به این فکر کنید که چه کسی خود به خود از شما حمایت می کند و از چه کسی باید آن را درخواست کنید. برای مثال مادرتان ممکن است بیاید و سوالات درست را بپرسد و گوش دهد و پیشنهادی مطرح کند که به مدت یک سال اجاره تان را پرداخت می کند. خواهرتان ممکن است بدون غر زدن برایتان غذا بپزد. شریک زندگیتان ممکن است شما را تنها نگذارد، خانه را تمیز نگه دارد و خانواده را از نظر مالی تأمین کند. کمک‌های دیگر ممکن است نیاز به سازماندهی داشته باشند، مثلا ایجاد یا پیوستن به گروهی از والدین که در موقعیت مشابه شما هستند یا در صورت نیاز کمک گرفتن در حرفه خودتان. اگر حمایت قطعی است، خطوط پررنگی را از طرف حمایت به سمت خودتان بکشید و در صورتی که باید با هماهنگی این حمایت را به دست آورید، خطوط نقطه چین بکشید. در خصوص انواع حمایتی فکر کنید که ممکن است به آنها نیاز داشته باشید، عاطفی و عملی. هر موردی که در نمودار حمایتی شما از قلم افتاده است، به آن اضافه کنید. والدین نه تنها پس از تولد نوزاد، بلکه در دورانی که فرزندانشان وابستند، در هر زمانی ممکن است به حمایت نیاز داشته باشند. بنابراین این تمرین را می توان هر دو سال یک بار تکرار کرد تا مطمئن شوید کمکی را برای برقراری بهترین روابط ممکن با فرزندانتان نیاز دارید دریافت کنید. عنوان: نظریه دلبستگی. بچه بودن چه احساسی دارد؟ شما مزیت بزرگی نسبت به فرزندانتان دارید. شما می دانید چه انتظاری از پدر و مادر شدن دارید. احتمالاً دیده اید که پدر و مادرتان از خواهر و برادرهای کوچکتر از شما مراقبت می کنند. شاهد رفتار دیگر والدین با فرزندانشان بوده اید. ممکن است به یاد بیاورید که در کودکی چه حسی داشتید. ممکن است وبلاگ‌ها و کتاب‌های فرزند پروری را خوانده باشید و از همه مهمتر خودتان کودک بوده اید. تجربه ایتان به حافظه ناخودآگاه تحویل داده می شود، اما در آنجا باقی خواهد ماند. از طرف دیگر کودک هیچ تصوری از پدر و مادر بودن ندارد. او حتی قبلا کودک هم نبوده. هرچه کودک تجربه می کند، تجربه اول است. تصور این که چه احساسی دارد تقریبا ناممکن است، اما سعی کنید آن را در نظر بگیرید. اولین تجربه هر چیزی عمیق‌ترین تصور را شکل می دهد. این روزها ما به عنوان بزرگسال فرصت کمتری برای تصورات اولیه داریم. وقتی شخص جدیدی را ملاقات می‌کنیم، تصوری از او در ذهنمان نقش می‌بندد، اما چندان در نگرش کلی ما درباره مردم که مدت‌ها پیش در ذهنمان تثبیت شده است، تغییری ایجاد نمی‌کند. اگر برای تعطیلات به مکان جدیدی بروید و مردم دوست داشتنی باشند و هوا درست همان طور باشد که شما دوست دارید، آن مکان احتمالاً تداعی خوبی خواهد داشت و با رغبت به آن فکر می‌کنید. به همین ترتیب زندگی برای کودک آسان‌تر خواهد شد اگر اولین تصورش از جهان مانند مکانی امن و دوست داشتنی باشد، جایی که احساس تعلق می‌کند. هر اتفاقی که در زندگیش پیش آید او را به راحتی از پا در نمی‌آورد. و اگر همیشه احساس کند که به حساب می آید و احساس تعلق و دوست داشتنی بودن کند، زودتر بهبود می آورد. آنها یا این احساس را از نخستین مراقبانشان دریافت می کنند، یعنی شما، یا پیام های متفاوتی دریافت خواهند کرد. تصور کنید ناگهان خود را در بیابان می بینید، بدون غذا، بدون سرپناه، بدون چیزی برای نوشیدن و از همه بدتر کاملا تنها. بعد از یک ساعت چه احساسی دارید؟ بعد از دو ساعت؟ اگر در فاصله دورتر چند نفر را ببینید چه می کنید؟ با آشفتگی می روید و سعی می کنید توجهشان را جلب کنید. جیغ و داد می کنید، دست تکان می دهید، شدیداً نیازمند می شوید. شاید نوزاد هم چنین حسی داشته باشد. نوزاد از رحم می آید. محیطی که به طور طبیعی با نیازهایش هماهنگ شده و پا به دنیای بیرون می گذارد. پس از به دنیا آمدن باید علامتهایی به ما نشان دهد که نیازهایش چه هستند. این وظیفه ماست که نشانه های بدنی کودک را برای رمزگشایی نیازهایش بشناسیم. هر بار که او موفق به برقراری ارتباط می شود و ما می توانیم به درستی پاسخ دهیم، مثل این است که آن شخصی که در بیابان بود موفق به جلب توجه آن افراد شده و نجات یافته است. اگر تنها بودن در بیابان اولین تجربه ایتان از زنده بودن است، شما نگرش و شخصیتتان را با نحوه پاسخ دادن آن افراد شکل می دهید. اینکه پاسخ موافق باشد یا مخالف، یا مدتی مجبور بوده اید فریاد بزنید تا به شما پاسخ دهند، یا اینکه آیا نیازهایتان به سرعت درک و برآورده شده اند، احتمالاً اینکه بیش از هر چیزی وقتی به همراهی نیاز داشته اید چه مدت تنها رها شدید. احساس و حالتی در عمق وجودتان ایجاد می کند که تا مدت‌ها حالت پیش‌فرض شما خواهد بود، تا اینکه به اندازه کافی تجربیات دیگری برای تغییران اتفاق بیفتد. نوزادان با حالتی از پیش برنامه ریزی شده به این دنیا می آیند تا با دیگران دلبستگی یا پیوند عاطفی برقرار کنند. طبق نظریه دلبستگی، اینکه افراد به طور کلی ارتباط‌های آسان و صمیمی و محبت‌آمیز یا ارتباط‌های از نوع محتاج و وابسته و پیچیده دارند، یا اینکه به طور کلی ارتباط برقرار کردن برایشان سخت است و خودشان را گول می‌زنند که بهتر از تنها باشند، ریشه در نحوه ارتباط برقرار کردن با آنها در دوران کودکیشان است. چهار سبک دلبستگی عبارتند از دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن یا دوسوگرا، دلبستگی اجتنابی و دلبستگی آشفته. شما می خواهید که سبک دلبستگی ایمن را در کودکتان پرورش دهید. برای انجام این کار ابتدا ارزشش را دارد به سبک دلبستگی هایی که به مراقبانتان داشته اید فکر کنید. اگر دلبستگی هایتان از نوع ایمن نبوده است، برای برقراری ارتباط با فرزندتان باید در نحوه رفتار با او بیشتر مراقب و آگاه و سنجیده باشید. نسبت به حالتی که پاسخ مناسب و همدلانه به طور طبیعی در شما ایجاد می شود. 1. سبک دلبستگی ایمن. اگر زمانی که کودک هستید، نیازتان به صمیمیت و نگهداری معمولاً به طور مداوم برآورده شود، احتمالاً با این احساس بزرگ می شوید که دیگران به طور کلی خوبند. به این معنی که شما می توانید به مردم اعتماد کنید، با آنها جور باشید، به طور کلی خوشبین باشید و به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنید. همه اینها به شما کمک می کنند تا زندگی خوبی داشته باشید. فکر کردن به اینکه شما آدم خوبی هستید و دیگران هم خوبند، موفقیت شما در زندگی را بیشتر می کند. مثل این است که وقتی در بیابان تنها مانده اید، همیشه یک نفر در آنجا حضور داشته تا شما را پیدا کند. شما مجبور نبوده اید برای جلب توجه آنها سخت تلاش کنید. آنها کنارتان بودند و شما تنها نبودید و احساس تنهایی نمی کردید. این چیزیست که ما می‌خواهیم به آن برسیم. برخی اوقات والدین نگرانند، چون وقتی نوزادان چند ماهه می‌شوند ممکن است به یک بار وابسته شوند. این بسیار معمول است که فقط شما را بخواهند و تمایلی به رفتن پیش دیگران نداشته باشند. دلیلش این است که آنها به طور ایمن دلبستگی پیدا کردند و این چیز خوبی است، اما هنوز دست نیافتند به آنچه روان درمانگرها پایداری شی می‌نامند. پایداری شی یعنی آگاهی از اینکه حتی وقتی اشیا یا افراد در معرض دید نیستند باز هم وجود دارند. اگر به طور مرتب نیازهای کودکتان را برآورده کنید، دیر یا زود آنها به این مفهوم دست می‌یابند و این مرحله را می‌گذرانند. من مایل نیستم سن تقریبی را برای زمانی که این اتفاق می افتد بگویم، چون برای برخی دیرتر و برای برخی زودتر اتفاق می افتد. 2. سبک دلبستگی ناایمن یا دوسوگرا. اگر در نوزادی نیازهایتان به طور مرتب برآورده نمی شده است، اگر معمولا مجبور بودید مدت طولانی فریاد بزنید و جلب کردن توجه برایتان سخت بوده است و گاهی حتی با وجود این نیز توجه مطلوب را به دست نمی آوردید، احتمالاً دیدگاهی که شما درباره دنیا خواهید داشت این است: نادیده گرفته می شوید، به شما بی توجهی می شود و باید کلی سر و صدا کنید تا به شما توجه شود. نمی توانید همراهی و همصحبتی را به عنوان چیز مسلم بپذیرید. ممکن است خودتان را به طور کلی آدم خوبی تصور نکنید و همچنین تصور نمی کنید که بیشتر افراد دیگر خوب و قابل اعتمادند. مثل این است که در بیابان مجبور بودید بالا و پایین بپرید تا توجه آن آدم ها را جلب کنید و آنها اغلب آنجا را ترک کردند و شما را با خودشان نبردند. اگرچه تجربیات اولیتان طرح کلی را بیان می سازد، این امکان وجود دارد که سبک دلبستگی ایمن ایجاد شود. اگر تجربه مثبت به طور پیوسته و به حد کافی اتفاق بیفتد تا بتواند جایگزین الگوهای قبلی برقراری ارتباط شود. 3. سبک دلبستگی اجتنابی. اگر اغلب شما را رها می‌کردند تا فریاد بزنید و بیشتر اوقات هیچ کس به فریادتان پاسخی نمی‌داد، شما تمایل به تسلیم شدن دارید. سیستم اعتقادی درونی و شعارتان این می‌شود: من که توجهشون رو جلب نمی کنم، پس تلاش کردن چه فایده ای داره؟ شما باور نمی کنید که تأثیری بر دیگران داشته باشید. انتظار ندارید که آنها درکتان کنند و با این احساس بزرگ می شوید که خودتان را فردی تنها می بینید. مردم در بیابان از کنارتان رد می شوند، در نهایت برای جلب توجهشان دیگر برایشان دست تکان نمی دهید، چون فایده ای ندارد. آنها احتمالاً فکر می‌کنند که چون شما دست تکان نمی‌دهید و گریه نمی‌کنید به آنها نیازی ندارید. نقطه ضعف چنین سبکی این است که بعداً در زندگی نمی‌توانید اجازه دهید دیگران به شما نزدیک شوند. مانند سبک دلبستگی ناایمن، با تمرین و کار زیاد سبک دلبستگیتان را می‌توانید تغییر دهید. 4. سبک دلبستگی آشفته. تصور کنید شما در آن بیابان بودید و مردم اغلب توقف نمی کردند و اگر هم می کردند، به جای آنکه به نیازهایتان توجه کنند، انتظار داشتند شما نیازهایشان را برآورده کنید. یا اینکه از شما سوء استفاده می کردند، به شما غذا نمی دادند، حتی به شما آسیب فیزیکی وارد می کردند. تأثیرش را بر سیستم اعتقادیتان و اینکه چگونه یاد می گیرید با دیگران ارتباط برقرار کنید تصور کنید. احتمالاً دیگران را منبع آسیب می دیدید و احساس همدلی نداشتید و وجدان اخلاقی متزلزلی داشتید. تمرین. سبک دلبستگیتان چیست؟ آیا می توانید بفهمید که در رابطه با مراقبانتان چه سبکی از دلبستگی ایجاد کرده اید؟ آیا می توانید پی ببرید که چگونه این الگوهای دلبستگی از نسلهای خانوادهتان به شما رسیده است؟ اگر احساس می کنید که سبک دلبستگی ناایمن، اجتنابی یا سبک دلبستگی آشفته دارید، با فرزندانتان چگونه رفتار می کنید تا تفاوت داشته باشد با روشی که با شما رفتار شده است؟ اگر در سبک دلبستگیتان احساس امنیت می کنید، فکر می کنید این احساس امنیت از کجا می آید؟ چگونه آن را برای فرزندتان تکرار می کنید؟ عنوان: فریادهای اجباری. احتمالاً گریه نوزادتان را به عنوان تقاضا می شنوید. دلیلش این است که فریاد نوزاد چیزی است که ما آن را فریاد اجباری می‌نامیم. انسان‌ها و در واقع تمام پستانداران از نظر بیولوژیکی برای پاسخ به فریاد اجباری برنامه‌ریزی شده‌اند. این فریادها برای بقای گونه ها ضروری است. فریاد هشدار است. مانند گورخری در گله که متوجه شیر می شود و این را به گله اطلاع می دهد و بعد آنها فوراً واکنش نشان می دهند. کاری جز پیروی از آن نمی توانیم انجام دهیم. احساسات کودک پیچیده و مبهم نیستند. وقتی غمگینند ناامید به نظر می رسند چون ناامیدند. دانستن این که خواسته ها و نیازها نیز برای نوزاد همینطورند به شما کمک می کند. بچه بدون شما نمی تواند زنده بماند. اگر سعی کنید جلوی فریادهای اجباری را بگیرید، باید برای این کار بخشی از وجودتان را از کار بیاندازید و با سرشتتان مبارزه کنید. همچنین رشد کودکتان را به خطر می اندازید، زیرا همراهی صمیمی برای نوزادان و برای پیوندتان با هم بسیار مهم است. مغزشان به خودی خود رشد نمی کند، بلکه در ارتباط با سایر مغزها محیطشان رشد می کند. رشد مغز در ارتباط با اطرافیان تا روز مرگ ما متوقف نمی شود. اما آن روزها، ماها و سالهای اول زمانی هستند که بیشتر ارتباطات شکل می گیرند. بنابراین نوزادان به ما نیاز دارند تا برای برقراری ارتباط در اطراف آنها و در دسترس باشیم. اگر به طور خودکار و طبیعی به شما پاسخ داده نشد، تسلیم شدن در برابر روند شنیدن و پاسخ به فریادهای اجباری احساساتی را در شما ایجاد می کند. من این هشدار را خیلی زیاد تکرار می کنم، اما اگر در واکنش به پدر و مادر شدن هر احساسی داشتید که در طیف آشفته تا ناامیدی قرار دارد، کمک بگیرید. شما به کسی نیاز دارید که این احساساتتان را بپذیرد، تحت تأثیر آنها قرار نگیرد تا شما هم به نوبه خودتان بتوانید احساسات فرزندانتان را بپذیرید. وقتی بچه ها در ناراحتی خودشان احساس پذیرفته نشدن و رسیدگی نشدن می کنند، گویی اتفاقی که می افتد این است که آنها خودشان را از آن احساس دور و جدا می کنند. آنها ممکن است گریه را متوقف کنند، اما همانطور که تحقیقات نشان داده است، تحقیقات مربوط به بچه هایی که تنهایشان گذاشتند تا یاد بگیرند تنها بخوابند، سطح کورتیزول آنها به اندازه زمانی که گریه می کردند بالاست. جدا شدن از ناراحتی مکانیزم بقای پستانداران است، نوعی واکنش. اما نکته منفیش این است که افراد ممکن است بازگشت به احساساتی را که از آنها جدا شدند تجربه کنند. دوری کردن از یک خاطره باعث می شود افراد کنترلی بر زمان دسترسی به آنها نداشته باشند و همان خاطره ممکن است برگردد و آنها را از غیب دوباره تسخیر کند. اگر به عنوان والدین احساس دشواری دارید، ممکن است تعجب کنید که علت آن چیست. به این خاطر است که داشتن فرزند می تواند هر احساسی را برانگیزاند که شما در کودکی از آن دوری کرده اید. این ممکن است ناخوشایند، آزاردهنده، گیج کننده و عجیب باشد. محرک ها ممکن است نامحسوس باشند، اما شما ممکن است بار دیگر به همان شدت برانگیخته شوید. پاسخ ندادن به فرزندتان، به او آموزش دهید تا گریه نکند، کاری که انجام می دهید باعث می شود کودک از احساساتش جدا شود. آنها ممکن است به طور کلی خوب به نظر برسند، اما اتفاقی که می افتد این است که این احساسات بعداً ممکن است در کودکی یا بزرگسالی آشکار شوند. فکر نمی کنم ارزش این ریسک را داشته باشد، به خصوص از آنجا که هیچ خطری در پاسخگویی به فریاد اجباری وجود ندارد. اگر فرزندتان را وقتی کوچک بود رها کردید تا مدت طولانی گریه کند چون فکر می کردید که این بهترین چیز برایش و برای شماست، آنچه نوشته هم ممکن است ترسناک باشد یا شما را عصبانی کند. سرزنش کردن خودتان یا من به خاطر این مسئله هیچ فایده ای ندارد. کاری که شما می توانید برای بهبود اوضاع انجام دهید این است که روحیات کودکتان را جدی بگیرید. آنها را بی اهمیت یا احمقانه ندانید و وقتی فرزندتان نیاز دارد او را محکم در بر بگیرید. حتی می توانید به او بگویید که چه کرده اید و چرا این کار را کرده اید و این تقصیر او نبوده. اگر آنها را احساسات دشواری تسخیر کنند که به نظر می رسند از غیب می آیند و نمی توانند درکشان کنند، گفتن به آنها ممکن است کمک کند تا احساسات خودشان را درک کنند. در هر سنی که کودک یا بزرگسال در آن قرار دارد، جدی گرفتن احساسی که در آنها دارند بهبود بخش است و اگر کسی که شما را جدی می گیرد والد شماست و تدافعی و سرزنشگر نیست، در واقع داروی قدرتمند است. به اندازه‌ای که طبیعت رحم را هماهنگ می‌کند، ما هرگز نمی‌توانیم خود را با کودک هماهنگ کنیم. بدون شک سوء تفاهم‌ها و خللی وجود خواهد داشت. کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که تا حد توانمان تلاش کنیم، مراقبت کنیم، پاسخ دهیم و واکنش مناسب نشان دهیم تا به شکل‌گیری احساس امنیت فرزندانمان کمک کنیم و تا جایی که امکان دارد انتقال از رحم را به دنیای بیرون راحت تر کنیم. صداهایی که می شنوید فریادهای اجباری طبیعتند. تنهایی احساسی مانند ناراحتی یا تشنگی یا گرسنگی است که برای سالم بودن یک فرد باید به آن رسیدگی شود. عنوان: تغییر هورمون‌ها، تغییر شما. در دوران بارداری و بعد از زایمان ممکن است حس کنید هر احساسی که قبلا داشته اید 10 برابر شده است. ویکتوریا 9 ماه است که فرزند دومش را باردار است. داشتم اسکیت سرعتی المپیک زمستونی رو تماشا می کردم و زنی که من طرفدارش بودم افتاد و از مسابقه خارج شد. من زدم زیر گریه. این من نیستم. من معمولا انقدر احساساتی نیستم. خب ویکتوریا، شاید تا به حال این تو نبوده ای، اما حالا این تو هستی. اگر بیشتر از آنچه عادت کرده اید چیزهایی را احساس می کنید، فکر نکنید مشکلی در شما وجود دارد. شما دیوانه نشده اید، گرچه احساساتتان ممکن است اغرارآمیز به نظر برسد. به این معنی نیست که اهمیتی ندارند یا اینکه احساسی که در شما برانگیخته شده است برایتان مهم نیست. برای مثال، ناراحت بودن از دیدن زن ورزشکاری که تمام تلاشش را می کند و با وجود این از مسابقه خارج می شود ممکن است استعاره‌ای برای نگرانی های خودتان باشد. بنابراین گریه‌ای که به خاطرش می کنید می تواند آن رهایی را که می خواهید به شما بدهد. وقتی می بینید که دوباره بلند شده است و برای مسابقه بعدی آماده است، او الگوی خوبی برایتان قلمداد می شود. هورمون ها یا هر چیزی که محرک افزایش احساسات است باعث می شوند به نظر برسد که احساسات از غیب می آیند. اما آنها فقط شکل اقرارآمیز احساساتی هستند که قبلا داشته اید. داشتن احساسات بسیار حساس به شما کمک می کند تا بیشتر متوجه خودتان و همچنین نیازهای فرزندانتان باشید. عنوان: تنهایی. ممکن است کودک تنها کسی نباشد که از تنهایی رنج میبرد. اگرچه شما 9 ماه فرصت داشته اید تا به این مسئله عادت کنید که پدر و مادر شدن یک شبه اتفاق نمیافتد. از آنجا که زندگی قدیمیتان کم رنگ و بی اهمیت می شود و زندگی جدیدتان هنوز جا نیفتاده است، تنها شدن خطری واقعی است. اگر در یک خانواده بزرگ یا گروهی نباشید که از لحاظ جغرافیایی و عاطفی به شما نزدیکند، عادی است که به عنوان یک پدر یا مادر جدید احساس تنهایی بکنید. جولی مادر 32 ساله یک بچه است. یوهان پدر بچه وقتی فرزندش 2 ماه داشت او را ترک کرد. جولی به من گفت: من تصمیم نداشتم این کار را تنهایی انجام بدم، اما به محض اینکه صوفی به دنیا آمد اون رفت. او شوکه و وحشت زده و تنها بود. تنهایی احساسی است که بسیاری از والدین دچارش می‌شوند، حتی اگر شریکشان آنها را رها نکرده باشد. چیزی که باعث شد جولی بیشتر احساس تنهایی کند این بود که پدر و مادرش ظاهراً نمی‌توانستند ببینند یا بپذیرند که او تا چه حد درمانده و تنها شده است. تنهایی که قبلاً با مهارت‌های اجتماعی ضعیف یا کمی عجیب بودن مرتبط می‌دانستند. بنابراین هنوز هم ننگ و بدنامی را با آن همراه می دانند. اما نباید این طور باشد. تنهایی همه را تحت تأثیر قرار می دهد. این احساس بسیار شدیدی است، زیرا به شما هشدار می دهد که چه کاری باید انجام بدهید. اینکه هم صحبت پیدا کنید. انسان ها منزوی نیستند. ما حیواناتی گروهی هستیم. وقتی نیاز به غذا خوردن داریم احساس گرسنگی می کنیم. وقتی باید از آتش بیرون بیاییم احساس درد جسمی می کنیم و وقتی نیاز داریم که با افراد دیگر باشیم و آنها ما را ببینند و بپذیرند احساس تنهایی می کنیم. تنهایی احساسی ضروری است، درست مثل تشنگی و گرسنگی. با نادیده گرفتن خطرش را به جان می خرید، زیرا می تواند یکی از دلایل اصلی زوال سلامتی روحی و جسمی باشد. وقتی تنها هستیم می توانیم احساس کنیم چقدر برای ما بد است، پس چرا به گروهی ملحق نمی شویم یا دوستان بیشتری پیدا نمی کنیم. متاسفانه اغلب به این راحتی نیست. جولی خسته بود و اینکه مجبور باشد اقدامی برای تنهاییش بکند کار دیگری بود که او هیچ انرژی برایش نداشت. اما دلیل دیگری هم وجود دارد که چرا رسیدگی به تنهایی آنقدر سخت است. احساس تنهایی باعث می شود نسبت به تهدید اجتماعی و پذیرفته نشدن گوش به زنگ باشیم و باعث می شود نسبت به پذیرفته نشدن یا سردی احتمالی فوق العاده حساس باشیم. هنگامی که انتظار تهدید اجتماعی داریم ممکن است به گونه ای رفتار کنیم که احتمال پذیرفته نشدن ما را بیشتر می کند. گرچه ممکن است خود را در لبه احساس کنیم، می ترسیم وقتی پذیرفته نشدیم دوباره به مرکز برگردیم. به همین دلیل خودمان را بیشتر از مردم دور می کنیم. این گونه است که انتظار برای پذیرفته نشدن می تواند تبدیل به پیشگویی خود محقق کننده شود. اعتماد به نفس جولی پس از رفتن شریک زندگیش به شدت کاهش یافت و شروع کرد به اینکه خودش را به درد نخور ببیند. فکر پیوستن به گروه حمایت از والدین یا رفتن به جلسات آواز مادر و کودک که به طور محلی تبلیغ می شدند باعث می شدند که او فقط بخواهد در داخل خانه بماند و هرگز بیرون نرود. تنها انسان‌ها نیستند که این احساس را دارند. اگر هر موجود اجتماعی را از گروه خودش جدا کنید، باعث می شود آنها نسبت به پیوستن به آن گروه یا گروهی جدید احساس احتیاط کنند، مبادا که پذیرفته نشوند و بیشتر احساس تنهایی کنند. تحقیقات نشان دادند که موش‌ها و حتی مگس‌های میوه بعد از اینکه از گروه خودشان جدا شدند، دوباره خودشان را به داخل گروه تحمیل نمی کنند، بلکه در حاشیه باقی می مانند. ما نسبت به موش‌ها و مگس‌های میوه یک مزیت داریم. ما می‌توانیم از استدلال برای غلبه بر غرایزمان استفاده کنیم تا به آنچه نیاز داریم برسیم. با این حال سخت است و بهانه‌های مختلفی را برای انجام ندادن آن پیدا می‌کنیم. طبیعی است که احساس کنید با گروهی جدید سازگاری ندارید و بهانه تراشی کنید. متداول‌ترین آنها این است که فکر کنید به نوعی پایین‌تر هستید. همه‌شان میدونن چی کار میکنن، اما من نمیدونم. یا برتر هستید. نمیخوام به یه گروه پدر یا مادر ملحق بشم که فقط درباره از شیر گرفتن بچه و پوشک حرف میزنن. ممکن است عجیب به نظر برسد که جولی که چند ماه پیش یک متخصص ماهر در منابع انسانی بود نمیتوانست به گروهی ملحق شود، اما این طور نیست. افرادی که در انزوا هستند به احتمال بیشتری ایده های تعامل اجتماعی را به سخره میگیرند، با این فکر که نوعی از بقیه بهتر یا بدترند و به این ترتیب بهانه‌ای برای تلاش نکردن به خودشان می‌دهند. هر دوی این الگوهای فکری من خیلی خوبم یا من به اندازه کافی خوب نیستم و عقب نشینی منجر می‌شوند و احساس انزوای اجتماعی را تشدید می‌کنند. این قدم بزرگی برای جولی بود که تنهایی‌اش را بپذیرد و خودش را مجاب کند تا برای مبارزه با آن به یک گروه بپیوندد. جولی: من به یک گروه حمایت از شیردهی ملحق شدم که از طریق فیسبوک پیداش کردم و اوضاع کلی تغییر کرد. دو روز در هفته بعد از ظهرها توی خونه های همدیگه جمع می شدیم. خیلی خوبه که بقیه مادرها به تجربه من گوش می دن و وقتی می تونم بهشون کمک کنم احساس مفید بودن می کنم. این گروه آنلاینه که واسه نصف شب خیلی عالیه. بیشتر ما به هر حال بیداریم. فهمیدم که عادت کرده بودم به خودم بگم به درد نخور. در میون گذاشتن این و ناراحتی های دیگه با بقیه پدر مادرها باعث نشد از بین برن، اما باعث شد بیشتر کنترل پذیر باشن. تمرین برای مقابله با تنهایی. 1. آماده پذیرش تنهایی باشید. آن را انکار نکنید یا به خاطر داشتن این احساس خودتان را به طور منفی قضاوت نکنید. 2. ببینید تنهایی با شما چه کار می کند. به یاد داشته باشید به عنوان عضوی از گونه اجتماعی احساس انزوا خطرناک است. 3. یاد بگیرید که حالت بیش از حد هوشیار بودن را به رسمیت بشناسید تا بتوانید بر آن غلبه کنید. مانند مگس میوه نباشید. اغلب اوقات کسانی که به تازگی پدر و مادر شدند نمیخواهند به گروه ها ملحق شوند چون احساس میکنند باهوشتر یا ضعیفتر از آنها هستند. بنابراین مراقب این احساسات خود برتربینی یا خود کمبینی باشید. آنها فقط بهانه هایی برای چسبیدن به بی‌اعتمادی هستند که تنهایی ایجاد کرده است. 4. سعی کنید با دیگران ارتباط برقرار کنید و در دسترس باشید. ببینید چه گروه هایی والد و کودک در نزدیکی شما هستند. ببینید آیا می توانید با والدین دیگر به صورت آنلاین ارتباط برقرار کنید. دوستانتان را به خانه دعوت کنید و به خانه هایشان سر بزنید. عنوان: افسردگی پس از زایمان. تنهایی نیز ممکن است یکی از عوامل افسردگی بعد زایمان باشد، اگرچه افسردگی بعد زایمان یا کسب مسئولیت های پدر مادری دلایل زیادی دارد. علائم افسردگی پس از زایمان عبارتند از زودرنجی، ناراحتی یا ناامیدی شدید، احساس بیهودگی، استراب، بیخوابی، هر چیز کوچکی که احساس کنید نیاز به تلاش زیادی دارد و می‌خواهید آن را از دیگران پنهان کنید. افکار آسیب زدن به خود و در موارد وخیم جنون. افسردگی پس از زایمان هر سال 10-15% از کسانی را که به تازگی مادر شدند تحت تأثیر قرار می دهد. مطالعات متعدد همچنین نشان می دهد که 10% از پدران نیز از این اختلال روانی رنج می برند. این تجربه پاولا از افسردگی پس از زایمان است. ریکی وقتی بلندش نمی کردم جیغ می زد و وقتی هم بلندش می کردم بازم جیغ می زد. وقتی اون رو میدادم به همسرم انگار اون بهتر از من میدونست باید چی کار کنه. احساس کردم نمیدونم چی کار دارم میکنم. میترسیدم وقتی پوشکش رو عوض میکنم یه جورایی به ریکی آسیب بزنم. انقدر از این احساسی که داشتم خجالت میکشیدم که به هر کسی که حالم رو میپرسید مثلا به پرستارم میگفتم که حالم خوبه. با وجود این مطمئن بودم که ریکی یه مشکلی داره که اینقدر گریه میکنه. بردمش پیش دکتر. اما اونا هیچ مشکلی در اون پیدا نکردن. احساس خیلی بدتری پیدا کردم چون بعدش از اینکه بردمش اونجا شرمنده بودم. کم کم احساس کردم بچم بدون من حالش بهتره. حتی نمیتونستم بهش شیر بدم چون نوک سینم خیلی درد میکرد. انگار به من سوزن میزدن. شیر دادم به بچه با شیشه شیر باعث شد بیشتر احساس شکست کنم. وقتی ریکی 12 هفته داشت این احساس به اوج خودش رسید. واقعا داغون شدم. و همسرم و برادرم دیدن که من دیگه نمیتونم. دیگه جواب من رو که میگفتم خوبم قبول نمیکردن. مجبور شدم اعتراف کنم که دلم میخواست بمیرم یا حداقل فرار کنم. تا حالا اینقدر احساس بدی و پوچی و افسردگی نداشتم. خیلی بزرگتر از احساس مادر شدن بود. ابری تیره از بدبختی رو من سایه انداخته بود. برای همسرم سخت بود چون مجبور بود بیشتر کارهای مراقبت از بچه رو انجام بده. تحمل کردنش برای اون هم سخت بود. گرچه اون توی وضعیت دلگیری که من بودم نبود و فکر نمی کنم اون برای احساسات من و هر چیز دیگه ای وقت داشت. اون وادارم کرد برم پیش روانشناس که اون موقع باعث شد عصبانی بشم چون احساس می کردم داره من رو پس می زنه. احساس می کردم اون و بچه زوج خوبی هستند و من از جمعشون اخراج شدم. وقتی به اون مدت فکر میکنم غیر واقعی به نظر میرسه چون به طور خشک و بی احساس قصد داشتم خودم رو بکشم. فکر میکردم همه بدون من حالشون بهتره. واقعا تصور میکردم این کار رو انجام بدم. اما فکر کردم اول باید درمان رو امتحان کنم. روانشناس ازم خواست که به دوران کودکی خودم فکر کنم. یادم نمیومد. به خاطر همین از خانوادم سوال پرسیدم. دختر خالم به من گفت که وقتی 3 ماهم بوده پدر و مادرم من رو داده بودن به دست یه خاله یا یه پرستار و 1 ماه بدون من رفته بودن خارج. ازشون پرسیدم چرا این کارو کردن؟ پدرم گفت خسته شده بودن از این همه سر و کله زدن با بچه و به یه استراحت کوتاه نیاز داشتن. مادرم گفت وقتی برگشتن خیلی ناراحت بود چون من اون رو نمیشناختم. با لحنی این رو گفت که انگار هنوز از من دلخور بود. ناراحت شدم چون به عنوان یه بچه براش کافی نبودم و عصبانی بودم از اینکه من رو ترک کرده بود. فهمیدم چرا ریکی برام مثل یه غریبه بود چون برای مادر خودم مثل یه غریبه بودم. فهمیدم که چرا احساس میکردم همسرم و ریکی مثل یک زوج هستن و من رو کنار گذاشتن چون وقتی کوچیک بودم واقعا من رو کنار گذاشته بودن. کم کم فکر کردم تعجبی نداره که احساس میکردم از پس این کار بر نمیام. پدر مادرم هم از پسش بر نمی اومدن. این ربط دادن یه جورایی کمک کرد. رفته رفته به طور نامحسوسی حالم بهتر شد. وقتی ریکی 8 ماهش بود باور کردم که منم مادرش هستم و به همین خاطر باید کنارش باشم. یک نوع پذیرش رسیدم که من برای اون بودم و اون برای من. بیشتر میتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم و وقتی گریه میکرد درکش میکردم. به جای اینکه فکر کنم مثل یه جور تنبیه برای منه. از اینکه 1 سال هر هفته پیش روانشناس می رفتم هنوز به شخصیت عادیم برنگشته بودم. اما بیشتر شخصیت عادی جدیدم رو قبول کرده بودم. کم کم با روی جدید خودم آشنا شدم و حتی ازش خوشم اومد. در ضمن بچه من الان یه پسر 22 ساله مهربون و دوست داشتنیه. پیدا کردن داستانی که به احساساتتان معنا ببخشد می تواند کمک کننده باشد. مانند کاری که پاولا کرد. حتی دانستن اینکه داستانی وجود دارد که احساساتتان را توجیه می کند می تواند کافی باشد، حتی اگر ندانید که چیست. هرچه بیشتر بتوانیم در خصوص انگیزه ها و واکنش هایی صحبت کنیم که در رابطه با کودکانمان داریم و آنها را درک کنیم و بپذیریم، بیشتر می توانیم او را به عنوان کودک ببینیم. به عنوان شیء که ناخودآگاه، هیولا یا شبحی در گذشته خود را به او نسبت می دهیم. هرچه بیشتر بتوانیم صحبت کنیم، بیشتر احساس خواهیم کرد که ما هیولا نیستیم. فقط به این علت که تصور می‌کنیم ممکن است به کودکمان آسیب بزنیم یا درباره فرار از آنها یا فرار از زندگیمان خیال پردازی می‌کنیم. به یاد داشته باشید، خیال وقتی فقط خیال است که خطرآفرین نیست. صحبت درباره خیالات و احساسات می‌تواند کمک کند به قرار دادن آنها در جایی که اولین بار احساس شدند، یعنی طبق شرایطی که خودمان در آن بزرگ شده ایم درباره آنها فکر کنیم. این به کاهش دادن آنها کمک می کند. من معتقدم که همه ما به کسی ناقضاوتگر نیاز داریم که با او صحبت کنیم. کسی که می توانیم کنارش خودمان باشیم، کاملا و بدون شرمندگی. در حقیقت کودک نیز به همین صورت به شما نیاز دارد. این شخص یا افراد می توانند والدین دیگری باشند که درک می کنند. یا اگر می خواهید با مشاور یا دکترتان صحبت کنید، تردید نکنید. تنها به این دلیل که گمان می کنید احساساتتان انقدر بد نیست که بخواهید آن را توجیه کنید، یا به این دلیل که احساساتتان انقدر بد است که آنها شوکه کننده و وحشت زده خواهند شد. بچه دار شدن از نظر عاطفی و فیزیکی مسئله مهمی است. تمام هورمون‌های مختلف احساساتتان را تشدید می کنند و اگر احساساتتان باعث شوند از تعامل با کودک یا خانواده‌تان دست بکشید، بهتر است به دنبال حمایت و کمک حرفه‌ای باشید. این تجربه گریچن از افسردگی پس از زایمان است. در گروه دوستان من اولین نفری بودم که بچه دار شدم. دلم برای زندگی که قبلا داشتم تنگ شده بود. دلم برای کارام و دیدن مردم تنگ شده بود. در محل کار من یه آدم موفق با استانداردهای بالا بودم. به عنوان یه مادر احساس می‌کردم که همیشه اشتباه می‌کنم. همه کارهای درست رو انجام می‌دادم. مثل رفتم به گروه‌های مادر و کودک. اما وقتی اونجا بودم خودم رو با مادرای دیگه مقایسه می‌کردم و متوجه کمبودهای خودم می‌شدم. وقتی بچه‌م گریه می‌کرد، به جای اینکه باعث بشه دلم بخواد آرومش کنم، اعصابمو خرد می‌کرد. بیرون رفتن انقدر برام استرس داشت که فکر می‌کردم دست آخر بچه رو توی مغازه فراموش می‌کنم. به خاطر همین بیرون نمی‌رفتم. جواب زنگ در رو هم نمی‌دادم. بعضی روزا حتی لباس پوشیدنم سخت بود. خواب کافی نداشتم. موقع زایمان از فورپس استفاده کردم. وسیله کمکی که گاهی در زایمان استفاده می شود. و کل اون روند برام خیلی تهاجمی بود. وقتی خوابم می برد همش بیدار می شدم و کل اون تجربه وحشتناک زایمان توی ذهنم مرور می شد. درست مثل این که دوستم برسه خونه، من لباس می پوشیدم. بهش می گفتم که همه چیز فوق‌العاده است. فکر می کردم اگر به اون یا هر کسی دیگه ای بگم که چقدر احساس پوچی می کنم، اونها من رو قضاوت می کنن. اون متوجه شد که من عصبی و آشفته هستم و مدام از من می پرسید که مشکل چیه. می گفتم فقط کم بوده خوابه و حالم خوبه. اما واقعا حالم خوب نبود. به یه گروه محلی مادر و کودک دیگه رفتم. آماده بودم تا دوباره وانمود کنم که حالم خوبه. اونطوری وقتی دوستم برمیگشت خونه یه چیزی داشتم بهش بگم. یه زن اونجا به اسم سوزی گفت که با شرایط کنار نمیاد و احساس بدی رو که داشت توصیف کرد. بقیه شروع کردم به نصیحت کردن، اما من میتونستم بفهمم که فقط حالش رو بدتر میکنه. دل رو به دریا زدم و گفتم منم همینطور. تجربه خودم رو بهش گفتم. ما با هم دوست شدیم. سوزی از گروهی برای زنان مبتلا به افسردگی خبردار شد. با هم فکر کردیم این چیزیه که ما دوچارشیم. گروه یه مهد کودک داشت. هنرهای دستی تنها کاری بود که ما مادرها انجام میدادیم. مثل بچه‌ها تیکه های پارچه روی کاغذ میچسبوندیم تا کلاژ بسازیم. این بهترین چیز برای هر دوی ما بود. وقتی چیزها رو میچسبوندیم و میدوختیم، همه فقط حرف میزدن. چیزها رو همون طور که بود تعریف میکردن. فکر میکنم فهمیدن این که من عجیب و غریب نیستم و بقیه افراد هم دوچار همون افکار من هستن باعث شد افسردگی شروع به تغییر کنه. 3 سال گذشته و من رابطه بسیار خوبی با پسرم دارم. شروع سختی که داشتیم به نظر تأثیر بد زیادی نداشته. حالا یه بچه دیگه دارم. دخترم پارسال به دنیا اومد. این بار فرقش اینه که من منزوی نیستم و معتقد نیستم که تا همه چی عالی نباشه من یه مادر بی‌عرضم. نه اینکه اینها دلایل افسردگی پس از به دنیا آمدن پسرم باشن. مسئله فقط برای من هورمونی بود. به یاد داشته باشید تجربه و احساساتتان بعد از اینکه فرزندی به زندگیتان وارد می شود درست نیستند و اشتباه هم نیستند. هرقدر هم که عجیب و غیرعادی به نظر برسند آنها را در دلتان نگه ندارید. مانند گریچن کسانی که با شما هم فکرند را پیدا کنید تا با آنها صحبت کنید و برای دریافت کمک تردید نکنید. فکر نکنید وضعیتتان آنقدر بد نیست که بخواهید این کار را انجام دهید. شما نه تنها احساس آماده بودن و کافی بودن را به خودتان مدیون هستید، بلکه آن را به فرزندانتان هم مدیونید. تمرین بخش‌های پنهان فرزند پروری. تمرین زیر تجسم هدایت شده نامیده می شود. از شما خواسته می شود سناریویی را در ذهنتان تجسم کنید و مقصود این است که واقعا آن را بررسی کنید تا بفهمید چه چیزی در آن اعماق پنهان در جریان است. سه اتاق را تصور کنید. اولی اتاق پذیرایی است. بعد دو اتاق در اتاق پذیرایی را به عنوان اتاق دوم و اتاق سوم متصل می کنند. این خانه سه اتاق را استعاره‌ای برای خودتان به عنوان پدر یا مادر در نظر بگیرید. در ذهنتان به اتاق پذیرایی بروید. در اینجا از مهمانانتان پذیرایی می کنید. در اینجا شما چهره عمومیتان را نشان می دهید. اتاق دوم جایی است که شما احساس عدم اطمینان و احتمالاً عصبانیت، پشیمانی، شرمندگی، ناامیدی، ناراحتی و ناراضی بودن می‌کنید. وقتی پدر یا مادر می‌شوید، این اتاق مشکلات و آسیب‌پذیری است. به آن اتاق بروید و با شهامت احساسی را که در آنجا دارید تجربه کنید. نگاهی به اطراف می‌اندازید و بدون قضاوت کردن خودتان به آنچه می‌بینید توجه کنید. در حالی که در این اتاق وقت می‌گذرانید و احساس بودن در آنجا را تجربه می‌کنید، به نفس کشیدن خودتان توجه کنید. اگر نفستان را حبس کنید یا تنفس سریع و سطحی دارید، دوباره به صورت عادی نفس بکشید. برای بار آخر نگاهی به اطراف اتاق، مشکلات می‌اندازید و بعد دوباره به اتاق پذیرایی، همان مکان عمومی برگردید. ببینید بستن در اتاق مشکلات چه احساسی دارد. اما بدانید مشکل هنوز وجود دارد. حالا وقت آن است که در اتاق سوم را باز کنیم. این اتاق اتاقی است که در آن مثبت‌ترین احساس را دارید. در این اتاق همه چیز درست پیش می رود. شما از پدر یا مادر بودن خودتان احساس غرور می کنید. از اینکه می توانید فرزندانتان را درک کنید احساس شادی می کنید. احتمالاً بیش از آنچه می توانید در اتاق پذیرایی نشان دهید به خودتان می بالید. نگاهی به اطراف اتاق مثبت اندیشی بیاندازید و ببینید چه چیزی در آنجا وجود دارد. نگاه کنید و ببینید چه احساسی در این اتاق دارید. بسیار خوب. حالا دوباره به اتاق پذیرایی برگردید. همانطور که در اتاق پذیرایی ایستاده اید، از آنچه در پشت درهای بسته است آگاه باشید. به یاد داشته باشید همه ما این اتاقها و همچنین چهره عمومی فرزند پروری را داریم. وقتی دیگران می توانند ما را با فرزندانمان ببینند، همه ما احساساتی درباره خودمان به عنوان پدر یا مادر داریم، چیزهایی که احساس بسیار خوبی نسبت به آنها داریم و چیزهایی که به خاطرشان اصلا احساس خوبی نداریم. آنچه بسیار مهم است این است که اتاق خصوصی احساسات دشوار خودمان را با چهره عمومی فرزند پروری دیگران مقایسه نکنیم. به یاد داشته باشید همه ما به شخصی پذیرا نیاز داریم تا با او در خصوص آن دو اتاق در پشت اتاق پذیرایی صحبت کنیم. کسی که میتواند صدای من را هنگام غرق شدن در عشق بشنود. کسی که میتواند ما و احساسات مبهمی را بپذیرد که فرزند پروری در ما ایجاد کرده است. پایان فصل 4.